فصل سوم، شارژ انرژی احساسی. شارژ انرژی احساسی. گاهی در یک روز کاری مشغله خیلی زیادی داریم، ولی در آرامش کارهای لازم را انجام می دهیم و به اتمام می رسانیم. گاهی دقیقاً همان مشغله و مسئولیت‌ها را داریم، ولی بسیار مضطرب هستیم. احساس فوریت داریم و نمی دانیم چه کاری انجام دهیم. نمی توانیم کاملاً جذب کارمان شویم و مرتباً از این شاخه به آن شاخه می پریم. شاید فکر می کنیم شرایط تغییر کرده است. ولی اغلب انرژی احساسی ما کم شده است و نیاز به شارژ دارد. انرژی فیزیکی مانند سوخت خامی است که باعث روشن شدن استعدادهای ما می شود. ولی برای رسیدن به حداکثر عمل کرد، داشتن انرژی فیزیکی کافی نیست. ما باید احساسات مثبت و خوشایندی داشته باشیم. لذت، حس ماجراجویی، حس رضایتمندی و دیگر موارد. یک فرد عادی و متعادل معمولاً باید احساس خوبی نسبت به خود، اطرافیان و شرایط داشته باشد. البته مسلم است که همیشه نمیتوان احساس خوبی داشت، ولی این وضعیت باید در اغلب اوقات دیده شود. وقتی انرژی احساسی ما کم می شود، باعث ایجاد احساس فوریت در ما می شود. شاید بدون هیچ دلیل خاصی احساس نگرانی یا عصبانیت کنیم. بدن با این روش اخطار می دهد که نیازی مهم وجود دارد که برآورده نشده است. برای داشتن عملکرد فوق‌العاده، باید بتوانیم احساسات خود را مدیریت کنیم. اگر انرژی احساسی خود را مداوم مصرف کنیم بدون آن که آن را بازیابی کنیم، عملکرد ما کاهش می‌یابد. شاید در کشورهایی مانند ایران که مردم بسیار احساسی و دلسوز هستند، مهمترین عاملی که عملکرد را کاهش می‌دهد و مانع انجام کارهای بزرگ می‌شود، کم بودن انرژی احساسی باشد. اگر انرژی احساسی ما در شرایط مناسبی نباشد، حتی اگر انرژی فیزیکی کافی داشته باشیم، بازده کمی خواهیم داشت. احساسات مثبت یا منفی بر فعالیت‌های شیمیایی بدن تأثیر مستقیم دارد و حتی بدن را در برابر انواع بیماری‌ها قوی‌تر یا ضعیف‌تر می‌کند. حتماً داستان‌هایی از افرادی شنیده‌اید که بیماری‌های خطرناکی داشتند و با روحیه قدرتمند خود باعث کاهش یا حتی از بین رفتن اثر بیماری شدند. احساسات منفی برای مدیران بسیار مضر و خطرناک است، زیرا بلافاصله به دیگر افراد نیز سرایت می کند. بنابراین یکی از مهمترین کارهای یک مدیر برای افزایش کارایی کارمندان ایجاد احساسات خوب و مثبت در آنهاست. تأثیر احساسات بر ورزشکاران. تأثیر احساسات منفی بر عملکرد مخصوصاً در ورزش بسیار نمایان است. جیمی کانرز یکی از قهرمانان تنیس جهان است. وقتی از او پرسیدند مهمترین مهارتی که شما را به قهرمان تبدیل کرده چیست؟ او گفت: در سالهای اول در بازی عصبانی می شدم، ولی با گذشت سالها یاد گرفتم که هیچگاه در بازی عصبانی نشوم، حتی از دست خودم. عصبانیت باعث بروز احساسات منفی می شود و تمرکز را کاهش می دهد و همچنین انرژی فیزیکی را تقلیل می دهد. احساسات منفی اغلب به شرایط بستگی ندارد، بلکه به تفسیر ما از اتفاقات مربوط می شود. بسیاری از افراد بیش از حد نگران نظرات دیگران درباره خودشان هستند. کافی است فردی به آنها بگوید کمی اضافه وزن دارند. آنها خود را می بازند، دچار نگرانی و حتی افسردگی می شوند. حتی شاید نتوانند تا صبح بخوابند. چنین افرادی نمی توانند عملکرد بالایی از خود نشان دهند. افرادی هم وجود دارند که بیش از حد نگران دیدگاه های دیگران نیستند و دیدگاه معقول تری نسبت به خودشان و اتفاقات اطراف دارند. این افراد احساس بسیار بهتری دارند. بزرگترین دشمن پیشرفت. احساسات منفی بزرگترین دشمن پیشرفت و افزایش عملکرد هستند. دانشمندی به نام دیوید اسنودان تحقیقاتی بر 678 خانم مسن انجام داد و به این نتیجه رسید افرادی که در سالهای گذشته مثبت و خوشبین بودند احتمال وقوع بیماری آلزایمر در آنها نصف می شود. تحقیقات پزشکان نشان می دهد که افسردگی شدید و طولانی مدت احتمال بروز بیماری آلزایمر را دو برابر می کند. اسنودان می گوید نمی توانیم مانع بروز اتفاقات و احساسات منفی شویم، ولی می توانیم یاد بگیریم که بلافاصله جلوی احساسات منفی را بگیریم و به صورت ارادی فعالیت‌های انجام دهیم تا از شرایط بد احساسی خارج شویم. هدف ما باید برگرداندن بدن به شرایط عادی و دور از تنش در کمترین زمان ممکن باشد. عصبانیت بزرگترین احساس منفی. طبق گفته برایان تریسی در کتاب قورباغه را ببوس، تمامی احساسات منفی سرانجام به عصبانیت و خشم منتهی می شوند. بنابراین اگر معمولاً عصبانی می شویم، باید به دنبال احساسات منفی باشیم که به آنها اجازه رشد می دهیم و این موارد در نهایت به صورت عصبانیت بروز می کنند. با موارد اضطراب‌آور مواجه شوید. دنیای روانشناسی دو نوع شخصیت را شناسایی کرده است. روبرو شونده و گریزنده. شخصیت‌های روبرو شونده افرادی هستند که با ترس‌ها و واقعیت‌ها مواجه می‌شوند و با دیگران و مشکلات زندگیشان صادقانه و رو راست رفتار می‌کنند. جای تعجب هم نیست که روبرو شونده‌ها از گریزنده‌ها شادتر و مؤثرترند و اعتماد به نفس بیشتری دارند. آنها به راحتی می‌توانند درباره مواردی که آنها را ناراحت و نگران می‌کند صحبت کنند و در صورت لزوم از دیگران کمک بخواهند. آنها همچنین قادر به نشان دادن احساسات خود هستند و فکر نمی‌کنند باید احساسات را پنهان کرد تا فرد بهتری به نظر برسیم. افراد روبرو شونده ترس روبرو شدن را می‌پذیرند، با آن مواجه می‌شوند و احساسات خود را کنترل می‌کنند. شخصیت‌های گریزنده ترس‌های مبهمی دارند و از کمبود اعتماد به نفس که لازمه حرکت به جلو است رنج می‌برند. با عادت دادن خود به مواجهه صادقانه با وضعیت‌های دشوار به جای تفره رفتن یا نادیده گرفتن مشکل، این تغییر به وجود می‌آید. شاید بهترین کار ممکن این باشد که بر کاغذی تمام مواردی که باعث اضطراب شما می شود را یادداشت کنید. سپس ببینید چگونه می توان با این موارد مواجه شد، حتی اگر بسیار سخت باشد. برخی از احساسات منفی به محض مواجه شدن از بین می رود. فردی را می شناسم که سالها از صحبتهای بلند همکارانش آزرده می شود. شاید همکارانش واقعا خبر ندارند که این موضوع برای این فرد ناراحت کننده است. شاید فقط با مواجه شدن با شرایط و صحبت با همکاران مشکل حل شود. مواجهه با واقعیت. خودداری از مواجهه با حقیقت و واقعیت وضعیت خود یا دیگران عامل اصلی اضطراب، نگرانی، احساسات منفی و حتی بیماری‌های جسمی و ذهنی است. نقطه مقابل خودداری پذیرش است. وقتی فرد یا موقعیتی را در خانه یا محل کار همان گونه که هست میپذیرید و بر همان اساس عمل میکنید، بخش عمده استرس ایجاد شده در این وضعیت از بین میرود. احساس مثبت در محل کار. سازمان گالوب که یک مجموعه تحقیقاتی بزرگ و معروف است، سالها بر این موضوع تحقیق کرد که مهمترین عامل خلاقیت و ابتکار در کارمندان چیست؟ شاید فکر کنیم زیبایی محیط کار، میزان حقوق، تفریحات در محل کار و غیره بیشترین اولویت را داشته باشند. ولی نتیجه این تحقیق بسیار غیر منتظره بود. مهمترین عامل برای افزایش عملکرد و خلاقیت، ارتباط خوب، دوستانه و سالم با رئیس و افراد ارشد است. کارمندانی که با مدیران خود دوست هستند و هر روز با یکدیگر صحبت می کنند و از طرف مدیر تشویق می شوند، بالاترین میزان خلاقیت و ابتکار را نشان می دهند. در واقع، ارتباط خوب و دوستانه باعث ایجاد احساسات مثبت در کارکنان می شود. حتی مشاهده شد که وقتی چنین رئیس هایی برای چند روز به مسافرت بروند و کارمندان توسط رئیس تشویق نمی شوند، کارایی کاهش می یابد. در محل کار مهمترین احساسات، احساس امنیت و مورد توجه واقع شدن هستند. مدتی قبل برای برگزاری یک کارگاه آموزشی به ماهشهر رفته بودیم. این کارگاه برای یک سازمان بزرگ برگزار می شد و شرکت کنندگان کارگاه کارمندان آن سازمان بودند. شرکت کنندگان بیش از حد معمول شاد و با انگیزه بودند. کار ما طوری است که برای شرکت ها و سازمان های مختلف کارگاه برگزار می کنیم و به طور معمول کارمندان از این موضوع استقبال زیادی نمی کنند، ولی آن روز شرایط متفاوت بود. نکته دیگر آن که هر وقت در کارگاه ها درباره مدیریت صحبت می کنم، کارمندان با نگاه و زبان بدن خود نشان می دهند که از مدیریت رضایت ندارند. در این کارگاه وقتی درباره مدیر صحبت می کردم، چشم کارمندان برق خاصی داشت. بالاخره در اواخر کارگاه یکی از کارمندان گفت تمام این مواردی که می گویید توسط مدیر ما رعایت می شود. مدیر ما اگر برای کارمندان کارگاه می گذارد، خودش اولین نفری است که در کارگاه حاضر می شود. حقیقت آن است که چنین مواردی کمتر مشاهده می شوند. هر وقت وارد مجموعه ای می شوم که کارمندان بسیار شاد و با انگیزه هستند، معمولاً مدیر خوش برخورد و با انگیزه‌ای در پشت صحنه آن مجموعه حضور دارد. مدیری که به انرژی احساسی کارمندان اهمیت می‌دهد، تیم بسیار قدرتمندی خواهد داشت. شرکت‌های بزرگی مانند گوگل یا مایکروسافت چه موارد کلیدی مشترکی دارند که باعث می‌شود که مثلاً 100 کارمند کاری را انجام دهند که در شرکت‌های دیگر 500 کارمند قادر به انجام آن نیستند. به جز موارد گفته شده، تمام کارمندانی که کارایی بالایی دارند و انرژی احساسیشان در شرایط مناسبی است، در محل کارشان حداقل یک دوست خوب دارند که می توانند با او مشورت کنند یا حتی درباره موضوعات خارج از کار با او صحبت کنند. نکته: دو عامل کلیدی برای داشتن احساس خوب در محل کار. ارتباط خوب، سالم و دوستانه با رئیس و سرپرستان، داشتن حداقل یک دوست خوب در محل کار. درگیر حاشیه نشوید. در محل کار افرادی وجود دارند که همیشه خبرهای داغ و جذابی از اتفاقات داخلی دارند. آنها مدام درباره همکاران دیگر صحبت می کنند و خودشان را منبع اصلی اخبار محل کار می دانند. البته اغلب این اخبار به موارد منفی مربوط می شود و به بدگویی از همکاران دیگر منجر می شود. از معاشرت با چنین افرادی بپرهیزید و به گفته های آنان علاقه نشان ندهید. آنها فقط یک کار انجام می دهند. انرژی احساسی شما را تخلیه می کنند. در صدد تغییر دیگران نباشید. یکی از حقایقی که سرانجام هر کسی می آموزد این است که دیگران تغییر نمی کنند. شخصیت و طرز فکر افراد در سنین 17 یا 18 سالگی شکل می گیرد و تقریباً تا پایان زندگی بی تغییر می ماند. به همین دلیل، تلاش برای تغییر دیگران معمولاً به یأس و ناامیدی می انجامد. البته منظور ما این نیست که افراد نمی توانند مهارت‌ها و توانایی‌های خود را ارتقا بدهند و چیزی بشوند که توانایی و لیاقتش را دارند. اما در نبود اشتیاق واقعی و تلاش زیاد تغییر قابل توجهی ایجاد نمی شود. نکته اصلی این است که هرگز نباید خوشحالی یا آرامشتان را قربانی آرزو و امید بیجای تغییر کسی کنید تا آن فرد مناسب حال شما باشد. معمولاً هیچگاه چنین اتفاقی نمی افتد. واقعیت‌ها را از مسائل جدا کنید. بیشتر احساسات منفی از واکنش افراطی نامناسب به موانع یا مشکلات غیرمنتظره ناشی می شوند. بسیار ضروری است که در صورت بروز مشکل با دقت آن را تحلیل کنید. مطمئن شوید به درستی آن را درک کرده اید و می توانید آن را مدیریت کنید و یا آن را حل و فصل کنید. این گونه شروع کنید. اول بین واقعیت و مشکل تمایز قائل شوید. تشخیص این تفاوت ساده است. واقعیت چیزی غیر قابل تغییر است. سن شما یک واقعیت است. شرایط جوی یک واقعیت است. مواردی وجود دارند که قابل تغییر نیستند. این موارد واقعیت هستند. یکی از کلیدهای خوشبختی و خرسندی این است که هرگز در مورد واقعیت‌ها ناراحت و عصبانی نشوید. درست همانطور که از دست اجسام عصبانی نمی‌شوید. مثلا وقتی پایتان به مبل می‌خورد، در مورد این واقعیت ناراحت و عصبانی نمی‌شوید. به سادگی آنها را می‌پذیرید و زندگی و کارهایتان را پیرامونشان تطبیق می‌دهید. چه چیز را می‌توان مسئله نامید؟ مسئله چیزی است که می‌توان برایش کاری انجام داد. هر هدف دست نیافته مسئله‌ای حل نشده است. هر مانعی در مسیرتان مسئله‌ای حل نشده است. می‌توانید استعدادها و توانایی‌هایتان را بر حل مسئله‌ها و رسیدن به اهداف متمرکز کنید. اگر ساده‌تر بگوییم، مسائل چالش‌هایی هستند که در طول زندگی با آنها سر و کار دارید. گذشته و آینده. در زندگیتان دو دوره زمانی وجود دارد. گذشته و آینده. حال فقط لحظه ایست که بین این دو زمان درگذر است. واقعیت‌ها و مسئله‌ها را در کدام دوره زمانی قرار می‌دهیم؟ حقیقت این است که بیشتر واقعیت‌هایی که شما را ناراحت می‌کنند متعلق به گذشته‌اند. چیزی که در گذشته اتفاق افتاده است، واقعیت و تغییر ناپذیر است. درک این مطلب مهم است. افراد زیادی در حال حاضر نگران و ناراحت هستند چون بسیاری از مواردی که در گذشته انتظارش را داشتند اتفاق نیفتاده است. این موارد به خاطر اتفاق افتادن یا نیفتادن در گذشته اکنون واقعیتی غیر قابل تغییر هستند. ناراحت شدن در مورد واقعیت‌ها فایده‌ای ندارد. اما مسائل به آینده مربوط می شود. مسئله موضوعی است که می توانید درباره آن کاری انجام دهید. در این وادی می توانید استعدادها و توانایی هایتان را برای کسب نتیجه متفاوت متمرکز کنید. مسئله و آینده در دستان شماست و به فعالیت های شما در زمان حال بستگی دارد. چگونه انرژی احساسی خود را شارژ کنیم؟ یکی از مهمترین روش های شارژ انرژی احساسی آن است که طی روز به کارهای مورد علاقه و لذت بخش وقت اختصاص دهیم. بسیار حیرت آور است که اغلب افراد برای کارهای شخصی که از آن لذت میبرند وقت بسیار کمی اختصاص میدهند. همه مردم به دنبال لذت بردن از زندگی هستند، ولی اغلب آنها این لذت بردن را به آینده‌ای نامشخص موکول کردند. افراد با عملکرد بالا منتظر فرصتهای خاص برای لذت بردن از زندگی نیستند و از کوچکترین فرصتها برای افزایش انرژی احساسی خود استفاده می کنند. وقتی از کارکنانی که ساعتهای طولانی کارهای فکری انجام می دهند و عملکردی معمولی دارند، پرسیده می شود هر چند وقت یک بار به فعالیتهای لذت بخش و علاقه های شخصی می پردازید، جواب معمولاً یکسان است. به ندرت. وقتی همین سوال از افراد فوق موفق با عملکرد بالا پرسیده می شود، آنها می گویند هر روز کارهایی انجام می دهند که باعث ایجاد احساس خوب در آنها می شود. برای شارژ انرژی احساسی، هر روز با انجام فعالیت‌های کوچک احساس لذت و شادی را در خود ایجاد کنیم. همچنین باید در هفته چند ساعت را به فعالیت‌های اختصاص دهیم که صرفاً از آنها لذت می بریم و احساس شادی و آرامش ایجاد می کند. میزان عمل کرد مستقیماً به کیفیت احساسات بستگی دارد. نکته. یکی از مهمترین روش‌های شارژ انرژی احساسی آن است که هر روز به کارهای مورد علاقه و لذت بخش وقت اختصاص دهیم. بازی فقط برای کودکان نیست. یکی از بهترین شارژ کننده های احساسات بازی ها هستند. بازی های مفید منبع آرامش و طراوت بدنی و ذهنی هستند. معمولاً بازی باعث ایجاد احساس شادی و سرزندگی می شود. بازی‌های مفید، خلاقیت و توانایی حل مسائل را در ما افزایش می دهند. بازی‌ها احساسات منفی و مضر را در ما کاهش می دهند و باعث تقلیل اضطراب می شوند. خیلی ها فکر می کنند بازی فقط برای کودکان است، ولی افراد بالغ هم به بازی احتیاج دارند. بازی ها از بهترین شارژ کننده های احساسی هستند. بازی ما را از دنیای واقعی دورتر می کند و باعث تقویت احساسات مثبت می شود. البته منظور از بازی، بازی های کامپیوتری نیست. بازی های مفید هستند که معمولاً گروهی هستند و به تعامل با افراد دیگر وابسته هستند. بازی های گروهی می توانند مهارت های مانند مذاکره، کار گروهی و حل مسئله را در ما تقویت کنند. از تلویزیون و کامپیوتر کمتر استفاده کنید. تفریح فعالیتی است که باعث شادی و مفرح شدن ما شود. با این تعریف بسیاری از تفریحات دنیای مدرن در واقع تفریح نیستند، زیرا باعث ایجاد احساس شادی در ما نمی شود. بدترین مورد برای تفریح شاید تماشای تلویزیون و استفاده از کامپیوتر و اینترنت باشد. فعالیت‌های یک طرفه و غیر تعاملی تأثیر مثبت کافی بر احساسات ندارند. تماشای تلویزیون میزان اضطراب نوجوانان را افزایش می‌دهد. کارهای تعاملی تأثیر خوبی بر احساسات می‌گذارند. به اصل خودمان برگردیم و ببینیم خداوند در طبیعت چه مواردی برای استراحت و بازیابی انرژی احساسی قرار داده است. در دانشگاهی که من تحصیل کردم، 3 شاگرد ممتاز دانشگاه در رشته الکترونیک همگی ساز می زدیم. در اطرافیان خود بررسی کنید، آیا اکثر افرادی که بسیار موفق هستند یا عملکرد بالایی دارند، آیا در یک زمینه غیرکاری فعال نیستند؟ فعالیت هایی که لذت سالم و پایدار ایجاد می کنند، برای شارژ انرژی احساسی ضروری هستند. آیا واقعاً لایق نیستید هفته‌ای حداقل 2 بار بعد از ظهرها به فعالیت‌های لذت بخش بپردازید؟ شما جزو افراد 10% بالای جامعه هستید که به آموزش و یادگیری علاقه دارند. همین که در حال شنیدن این کتاب صوتی هستید، اثباتی بر این موضوع است. پس حتما لایق هستید که برای خود و کارهای مورد علاقه تان وقت بگذارید و نتیجه مستقیم آن را در عملکرد خودتان خواهید دید. شارژ انرژی احساسی در محل کار. همانطور که قبلا توضیح داده شد، بهترین روش آن است که حدود 90 دقیقه فعالیت شدید و متمرکز انجام دهیم و سپس چند دقیقه را به بازیابی انرژی اختصاص دهیم که بازیابی انرژی احساسی هم بخشی از آن است. برای خود فهرستی از کارهای لذت بخش 5 دقیقه‌ای تهیه کنید که می تواند باعث شارژ انرژی احساسی شما شود و در محل کار استفاده کنید. نکته: پیشنهاداتی برای شارژ انرژی احساسی در محل کار. شنیدن آهنگ مورد علاقه. نگهداری از یک گلدان. خواندن مجله مورد علاقه. تلفن به یک دوست خوب. صرف چای با همکاران. نوشتن خاطرات روزانه. تماشای عکس مسافرت‌های قبلی. خارج شدن از محل کار و پیاده روی. صرف نهار در پارک. مرتب کردن اتاق کار. پاداش شخصی. به خودتان پس از انجام هر قسمت از کار پاداش بدهید. با این روش احساسات مثبت بیشتری تولید خواهید کرد. و هرگاه کاری را به اتمام می رسانید، برای خود یک جایزه از آن فهرست انتخاب کنید. اگر پاداش دادن به خود و لذت بردن از زندگی را بخش مهمی از زندگی روزانه ندانید، پس از مدت کوتاهی احساسات منفی شما را احاطه خواهد کرد و عملکرد شما کاهش می‌یابد. حتی پاداش می‌تواند این باشد که یک روز در وسط هفته مرخصی بگیرید و تا زمانی که دوست دارید بخوابید و سپس به ورزش یا تفریحات دیگر بپردازید. از افراد منفی و بدبین دوری کنید. یکی از رازهای افراد فوق موفق آن است که با افراد مثبت و خوشبین معاشرت می کنند. حتماً در اطرافیان خود فردی را سراغ دارید که با ارائه یک ایده جالب و جذاب در کسری از ثانیه ده‌ها عیب آن را برایتان تشریح می‌کند و شما را قانع می‌کند که این ایده شما به هیچ وجه کاربردی و قابل اجرا نیست. افراد دیگری وجود دارند که بلافاصله درباره مزایای طرح شما صحبت می‌کنند و سپس به طور واقع بینانه‌ای موانع را نیز مطرح می‌کنند. معمولاً معیارهای ما تحت تأثیر اطرافیانمان است. در مدارس تیزهوشان وقتی فرد می‌بیند کمترین نمره کلاس 17 است، معیارهایش تغییر می‌کند و سعی می‌کند حداقل نمره 17 را کسب کند. اگر همین فرد تیزهوش به مدرسه منتقل شود که بالاترین نمره 16 است، توقعاتش کاهش پیدا می‌کند و شاید نمراتش شروع به افت کنند. بنابراین سعی کنید با افرادی معاشرت کنید که خوشبین تر از دیگران هستند. وقتی به دیگران میرسند، بلافاصله درباره مشکلات صحبت نمی کنند، بلکه زیبایی ها و خوبی ها را میبینند و درباره آنها سخن میگویند. از افراد ایرادگیر و منفی دوری کنید. دوستانی انتخاب کنید که متعادل و شاد هستند. این افراد به دنبال اتفاقات بزرگ برای شاد بودن نیستند، بلکه می توانند از تمام موهبت های خداوند لذت ببرند. مثلا همین که فرصت دارند با دوستان چای بنوشند، بسیار خوشنود هستند. وقتی باران میبارد، غرق شادی میشوند و وقتی با یک روز آفتابی مواجه میشوند، خداوند را شکر میکنند. ظاهر محیط کار. ما در طول روز ساعاتی طولانی را در محیط کار سپری میکنیم. منظره محل کارمان ساعتها در معرض دیدمان است. بنابراین بیشترین تلاش را برای لذت بخش در ساختن محیط کارمان انجام دهیم. حتی نصب یک تابلوی زیبا از طبیعت می تواند تاثیرگذار باشد. بلافاصله نگویید من رئیس نیستم و نمی توانم فضای محیط کارم را تغییر دهم. شما شاید نتوانید دکوراسیون و اتاق را تغییر دهید. ولی حداقل می توانید بر یک کاغذ سفید جملات انگیزه بخشی را چاپ کنید و در معرض دید خود قرار دهید. همچنین شاید بتوانید این کار را بر صفحه مانیتور کامپیوترتان انجام دهید. تلاش برای بهبود تدریجی محل کار می تواند تأثیر شگرفی بر احساسات شما بگذارد. حتی تمیز نگاه داشتن محیط کارتان می تواند مفید باشد. استفاده از خوشبو کننده مناسب در محل کار نیز شاید به ایجاد احساسات بهتر کمک کند. البته بهترین خوشبو کننده ها مواردی هستند که خداوند خلق کرده است، یعنی گلها و گیاهان. عامل باشید. استفان کاوی درباره 7 عادتی صحبت می کند که افراد مؤثر برخوردار هستند. اولین مورد عامل و پیش قدم بودن است. افراد عامل منتظر اتفاقات نیستند، بلکه خودشان اتفاقات را شکل می دهند. آنها اجازه نمی دهند هر محرکی به راحتی در آنها پاسخی شدید ایجاد کند. مثلا فرض کنید با یک همکار عصبانی مواجه می شوید. این موضوع بسیار رایج است. در هر جایی که باشیم شاید با فردی عصبانی مواجه شویم. افراد مؤثر در برخورد با فرد عصبانی یا محرک پاسخ سریع و احساسی از خود بروز نمی دهند. آنها آنقدر مستحکم هستند که می توانند خود را کنترل کنند و واکنشی مناسب نشان دهند. بنابراین در بسیاری از موارد ما هیچ نقشی در به وجود آمدن اتفاقات نداریم، ولی خودمان انتخاب می کنیم که چه واکنشی نشان دهیم. واکنش های درست باعث می شود احساس بهتری داشته باشیم. حتما دیده اید که دو فرد در برابر یک اتفاق دو واکنش کاملا متفاوت نشان می دهند. فعالیت فیزیکی انجام دهید. گاهی اتفاقاتی پیش می آید که داشتن احساس خوب و مثبت را بسیار مشکل می کند. مثلا یک مشتری خیلی ناراضی تماس می گیرد و برخوردی می کند که باعث ایجاد احساس منفی در ما می شود و ما نمی توانیم در شرایط احساسی عالی کارمان را انجام دهیم. در تحقیقاتی که برای نوشتن این کتاب انجام دادیم، بهترین راهی که یافت شد افزایش ضربان قلب بود. در شرایطی که احساسات منفی بر ما غالب شده، باید یک فعالیت سنگین فیزیکی انجام دهیم تا تپش قلب سریع تر شود. انجام هر گونه ورزش سنگین یا دویدن می تواند مؤثر واقع شود. بهترین درمان دلتنگی، تنهایی و نارضایتی کاری است که به طور سالم عرق تن را درآورد. پس اگر هنگام بروز احساسات منفی بلافاصله ورزش کنیم یا کار سنگینی انجام دهیم تا ضربان قلبمان افزایش یابد، احساسات منفی در ما کمتر می شود. در گذشته بسیاری از مردم در روستاها زندگی می کردند. بنابراین وقتی شخصی ناراحت بود، به زمین کشاورزی می رفت و انقدر کار و تلاش می کرد تا آن احساسات منفی در او از بین برود. ما هم می توانیم از این ایده استفاده کنیم و به پیاده روی یا هر فعالیت فیزیکی دیگر بپردازیم. خودتان را توجیه نکنید. ما هیچگاه در زندگی هیچ بهانه‌ای نداریم که در شرایط احساسی منفی باقی بمانیم. گاهی خودمان را توجیه می‌کنیم که بهتر است غمگین و ناراحت بمانیم، چون خروج از این شرایط به شهامت و جسارت نیاز دارد. ولی این دیدگاه اشتباه است و ما باید هر تلاشی برای کنار گذاشتن احساسات منفی انجام دهیم. اگر مصمم باشیم، حتی بزرگترین اتفاقات غم‌انگیز هم نمی‌تواند ما را برای مدتی طولانی از پا درآورد. شما قربانی نیستید. افراد ناموفق تمایل دارند خود را قربانی شرایط و اتفاقات اطراف بدانند. با این روش خود را توجیه می کنند و خود را از مسئولیت ایجاد تغییرات مثبت مبرا می کنند. از امروز آزمایش کنید و برای 30 روز متوالی بهانه‌گیری را ممنوع کنید. فرض کنید شخصی اسلحه‌ای را به سرتان نشانه رفته و تهدید کرده که با اولین اعتراض یا بهانه شما شلیک خواهد کرد. کافیست بگویید امروز سرعت اینترنت کند است. گلوله شلیک خواهد شد. کافیست هر بهانه‌ای بیاورید تا گلوله شلیک شود. افراد موفق همیشه چندین طرح جایگزین برای کارهای مهم خود دارند. بنابراین به جای بهانه گیری سراغ طرح جایگزین می روند. دوستان صمیمی. داشتن دوستان خوب و صمیمی باعث ایجاد تعادل در مصرف و بازیابی احساسات می شود. تبادل احساسات شامل صحبت کردن و گوش فرا دادن، از خودگذشتگی متقابل، تعریف و قدردانی دو جانبه است. گاهی با مشکلاتی بزرگ و ناراحت کننده مواجه می شویم و انجام کارهای لذت بخش نمی تواند ما را از آن شرایط خارج کنند. مهمترین و کلیدی ترین عامل شارژ کننده ی انرژی احساسی همین روابط خوب و دوستانه با دیگران است. عمق ارتباطات در سلامتی احساسی ما نقش مهمی دارد. افراد زیادی وجود دارند که با صدها نفر دوست هستند ولی هیچ کدام از این دوستی ها عمیق نیست. ایجاد دوستی های عمیق به صرف وقت و انرژی نیاز دارد. شما نمی توانید همیشه پرمشغله باشید و هرگاه دیگران درخواستی دارند ناراحت شوید و از طرف دیگر توقع همنشینی با دوستان خوب و صمیمی را داشته باشید. بنابراین از همین امروز تغییراتی در برنامه خود ایجاد کنید و به اطرافیان خود بیشتر توجه کنید. توجه کردن بدون اختصاص وقت کافی غیر ممکن است. پس به دوستان خود اهمیت بیشتری بدهید و وقت کافی برای آنها اختصاص دهید. پایان فصل سوم.